به هم ریختن بازار رو به سمت این شورا بردن و اینکه قیمت ها باید آزاد شه. هرچند در این بحث ها شورای رقابت هم استدلال خودش رو داشت.
جای دنیا بعد تو این کشور ما با این شرایط کسب کار بهره وری 2% که ایشون انتظار دارن از خود اصلا بهره وری 2% کدوم کشور تو کدوم صنعت
باید باشه
دست آخر هم با لابی معروف خودروسازان شورای رقابت از قیمت گذاری کنار گذاشته شد و کار رو دادن به سازمان حمایت از مصرف کنندگان که از قضا اون هم مثل خودروسازان زیر نظر وزارت صنعته. حالا سوال اینجا بود که آیا چاقو دسته خودش رو میبره؟ اولین گام بعد از حذف شورای رقابت تصمیم عجیبی بود. مجوز فروش خودرو 5% زیر حاشیه بازار. حاشیه بازار چیه؟ قیمت موهومیه که از عرضه قطره چکانی خودروسازان و جولان دلالان در بازار شکل میگیره. یعنی اگه پراید تو بازار 60 میلیون تومنه، خودروسازا میتونن فروش‌های فوری خودشون رو 5% زیر این قیمت بفروشن. شریعت مداری وزیر وقت صنعت:
بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تنها و تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هست که بر اساس قانون به وجود آمده و مرجع کارشناسی و بررسی قیمت هست.
حالا با تصویب طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار خودرو دوباره قیمت گذاری به شورای رقابت واگذار شده. بر اساس این مصوبه شرکت های خودروسازی موظفند در هنگام فروش خودرو قیمت تمام شده درصد سود و قیمت قطعی رو محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. چنانچه خودروسازان در این مورد تخلف کنند، به یکی از مجازات های تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم میشن. رئیس شورای رقابت در اولین واکنش به مصوبه مجلس گفته مصوبه فروش به قیمت حاشیه بازار باید متوقف شه، چون سود خودروسازان در افزایش حاشیه بازاره بازار هیچ زمان آرام نمیگیره. رضا شیبا:
از اولم معلوم بود که این درست نیستش، این سیستم، این روش وقتی که انحصار هستش در هر بازاری، نه تنها خودرو، وقتی که با انحصار هستش نمیتونه قیمت رو بدی دست خود اون انحصارگر. انحصارگر همیشه دنبال قیمت بالاتره، پس باید یک تنظیمگر، باید یه نفر که نظارت بکنه بر اون قیمت باید باشه. ولذا این کاملا اشتباه بود از اون اول که 5% زیر قیمت بازار. اصلا بازار کدوم بازار؟ این بازاری که دلالا و نمیدونم سفت بازار دارن، اصلا کدوم بازار؟ معنی بازار اصلا اینجا چیه؟ و بعد کی عرضه کننده است تو بازار که قیمت به سلام ما قیمت مشخص بکنیم؟
اما خودروسازان در واکنش مصوبه مجلس و بازگشت شورای رقابت گفتن این تصمیم باعث ورشکسته شدن صنعت خودرو میشه. حالا سوال اینجاست، یک پراید باید با چه قیمتی فروخته شه که خودروسازان ورشکسته نشن؟ اگر شیوه فعلی ادامه پیدا کنه قیمت ها قراره تا کجا بالا بره؟ واکنش بازار به تصمیم مجلس که خوب بود و قیمت‌ها نزولی شد، اما باید دید با وجود لابی خودروسازان این مصوبه نهایی و عملیاتی میشه.
شما شنوندگان عزیز، به ویژه کارشناسان محترم، نظرتون رو راجع به کاهش این چند روزه قیمت خودرو به ما پیامک بزنید از طریق سامانه پیامکی 3610. شنوندگان عزیز پیک نیمروزی، همونطور که مستحضر هستید، مطابق بخشنامه سازمان ثبت احوال از امروز کارت‌های شناسایی ملی قدیمی دیگه اعتبار نداره و باطل شدن و به این ترتیب به تمامی ادارات اعلام شده از امروز احراز هویت افراد فقط با کارت‌های ملی هوشمند انجام بشه. در این خصوص برای پاسخ به سوالات فراوانی که برای شما به وجود اومده بود و از طریق سامانه پیامکی 3610 به ما پیامک کرده بودید، ما ارتباط برقرار کردیم با آقای ابوتربی، سخنگوی سازمان ثبت احوال، که الان پشت خط ارتباطی ما هستن تا سوالات شما رو از ایشون بپرسیم. جناب ابوتربی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما جناب آقای سعد و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب پیک نیمروزی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، ممنون، متشکر، تاتونم قبول. آیا ابوترابی، از امروز کارت‌های ملی قدیمی دیگه هیچ اعتباری نداره و هیچ جا قابل ارائه نیست، درسته؟
خدمت من عرض بکنم، از امروز نبوده، بلکه ما در چند مقطع اعلام کردیم
و هی تمدید شد.
تمدید شد، نهایتا تا پایان سال 97 آخرین بار تمدید شده و از اول فروردین هم اساسا برخی تمدید دیگه منتفی شده. از امروز کلیه دستگاه اجرایی چون به خاطر این بخشی از افراد جامعه فاقد کارتوشمن بودن، برای حل مشکل این عزیزا ما برنامه‌ریزی کردیم به دستگاهایی که به صورت برخط اعراض هویت انجام میدن. جناب صدر استدار دارید که ما در کل کشور در 200,000 نقطه به دستگاه‌های خدمت دهنده سرویس اعراض هویت برخط یا همون آنلاین رو ارائه میدیم تا در فضای الکترونیکی بتونن اعراض هویت انجام بدن.
بله، یعنی دیگه الان اگر کارت هم همراهشون نباشه از طریق این سیستم احراز هویت برخط میشه مشخص کرد که فردی که مراجعه کرده هویتش صحیح هست یا نه؟
بله، برای اون 5 میلیون نفری که تکمیل ثبت نام کردن و یا قریب به بیش از 45 میلیون نفری که کارت هوشمند گرفتن، اینا خودتیش که کارت هوشمندشون رو ارائه میدن و احراز هویت انجام میشه. مونده این جمعیت بین 80 میلیون نفری که هنوز هیچ اقدامی برای مراحل تکمیل ثبت نام انجام ندادن. برای این افراد هم خب با توجه به اینکه ما در 2 سال گذشته تاکید هم کردیم، حالا به هر دلیلی هموطن عزیز مراجعه نکرد، ما نمی‌دونیم خدای نکرده از ابزار غیر اداری استفاده بکنیم، بلکه در فضای اداری تکلیف داشتیم در 2 مرحله تمدید بکنیم. نهایتا الان این جمعیت به هر دلیل حالا مشکل نداشتن یا نخواستن مراجعه بکنن، ما اومدیم با سازمان‌های ارادنده خدمت که با ما تفاهم‌نامه معادله کردن و در همون 200,000 نقطه‌ای که عرض کردیم احراز هویت برخط انجام میدن. هر هموطنی که الان تکمیل ثبت نام نکرده و کارتوشمند نداره، برای برخورداری از این خدمت بایستی به اولین دفتر و یا دفتر پیشخوان، پست یا ثبت‌اول مراجعه بکنه و مراحل تکمیل ثبت نام رو که انجام داده، یک رسیدی رو مشابه همون کاری که قبلا نیروی انتظامی برای گواهی نامه و پایان خدمت انجام داده.
برای کارت ملی هم این اتفاق افتاده بود، یک کد ملی. بله. اون زمانی که قرار شد افراد کد ملی داشته باشن، یک کد ملی در اختیارشون قرار میگرفت، کارت نبود. بله. یک کد ملی بود با
بله اون ابلاغ شماره ملی بود.
بله بله.
اما الان ما اومدیم یه رسیدی رو که فرد تکمیل ثبت نام کرده، درش کد رگگیری و شماره ملی فرد ممهور به مهر اداره یا مهر دفتر پیشخوان یا پست هست، که این فرد هنگامی که به یک دفتر به بانکی جای مراجعه میکنه این رسید رو ارائه میده.
بله.
و بانک مکلف است به صورت آنلاین استلام بکنه از پایگاه ما شماره ملی رو. ما یه سرویس جدید هم جناب آقای سعد برای همه در اراده‌دهنده خدمت پیش بینی کرده، تصویر آخرین تصویر فرد رو که در بانک اطلاعات ما موجود است رو اون کاربری که اصلا انجام میده رویت بکنه و بله. بدونه کسی این اراده رو همین صاحب یا این اطلاعاتی است که به صلاح قرار خدمتی از اون دستگاه بگیره.
هویتش
احراز بشه. ما پیشبینیمون انجام داریم، کارمون انجام داریم، انشالله که مشکلی پیش نخواهد.
انشالله. ای تعدادی هستن جناب ابوترابی که مدت ثبت نام کردن. اول من یه سوال از استادی بپرسم، تا الان چه تعداد کارت ملی هوشمند صادر شده و افراد دریافت کردن و چه مقدار باقی مونده؟ این رو بفرمایید تا بعد من سوال
بپرسم. بله، من عرض سوال خوبی رو مطرح فرمودید که من یه توضیح حالا سعی می‌کنم مختصر و مفید
بدم. خب بعد اگر سریع بفرمایید ممنون می‌شم.
از جمعیت تقریباً 62 میلیون نفری که واجد شرایط هستن، چون در جامعه بعضی میگن جمعیت 80 میلیون، خب می‌دونید که کارت هوشمند برای افراد بالای 15 سال.
بله بله بله.
ما برای جمعیت حدود 62 میلیون نفر بیش از 51 میلیون نفر تکمیل ثبت نام کردن.
51 میلیون. 1 میلیون، یعنی چه در حدود 11 میلیون ما هنوز کارت ملی ثبت نام میبینیم انجام ندادن.
پیش بینی ما اینه که بین 8 تا 10 میلیون مراجعه خواهند کرد. جناب آقای چون بخشی از افراد اصلا شد مراجعه نداشتن، نیازی هم نداشتن، تعدی شرایطی نیان، اما پیش بینی ما اینه که بین 8 تا 10 میلیون نفر باید مراجعه بکنن و تکمیل ثبت نام بکنن. برای اون جمعیت 51 میلیون ما تقریبا نزدیک به 45 میلیون، نزدیک به 46 میلیون، بیش از 45 میلیون و 600 هزار کارت صادر کردیم. و علت این افراد که باقی مونده، خب استدلال داره که در سال گذشته در چنین ایامی بحث عدم تامین بدنه کارت از خارج
بله، هم کارت خام بله، بله.
بله، نبوده.
از اون زمان سوالات ما همین بود.
بله، از اون زمان خب قانون یک متولی رو تعیین کرد، بند دال ماده 46 قانون محاسبات گفته چاپخانه دولتی متولی تامین بدنه کارت است.
ببینید آیه اونطور بگی، یعنی الان 5 میلیون نفر ما ثبت نام شده داریم برای ساماری که شما دارید.
بله، در نوبت
تکمیل ثبت نام کردن و در نوبت صدور کارت هستن.
بله، بله،
کارت
بله، بله،
خام هم موجود نیست، چون باید تولید بشه و چاپ صورت بگیره.
خوشبختانه من می‌خوام این اشاره بکنم، با تلاشی که دوستان ما در چاپخانه دولتی انجام دادن و تلاش کردن با هماهنگی که شرکت‌های باز داخلی که تونستن بحث تامین تلاشا انجام بدن، خوشبختانه چون ما قولی که به مردم دادیم کارت تولید داخل همانند کارت
خب الان چند ماه آقای ابوترابی اعلام شده که کارت تولید شده بله. مشابه نمونه خارجیش هست، هیچ تفاوتی نداره دقیقاً. اون چیپ و نمیدونم اون چیزی که داخلش هست خطاط الکترونیکی موجوده ولی اتفاقی نیفتاده.
آقای صادقی عزیز فرمایید من یه توضیح بدم قبلا هم ذهن شما رو روشن خواستم شنوندگان عزیز
بزرگوار.
خب ما چون عرض می‌کنم کیفیت کارت باید مشابه کیفیت کارت خارجی باشه، نمیشه ما 45 میلیون نفر رو کارتی بدیم که با کیفیت خوب و بقیه افراد حالا 15 میلیون رو نتونیم بدنه. لذا همه تلاش دوستانمون در چاپخانه و شرکتی که تایید کننده کیفیت فنی و مقاومتی کارت بوده در چند مرحله تولید انجام شده، ایراده گرفته شده، نهایتا هفته گذشته به حمدالله اولین محموله کارت تولید داخل با کیفیت مشابه خارجی به دست ما رسیده و در چرخه تولید قرار گرفته. باز هم ما به این بسنده نکردیم، گفتیم نکنه کارتی رو تحویل فردی بدیم و او در مرحله برابری دچار مشکل بشه. لذا تو مرحله تحویل هم رفتیم در یک از دفاتر اینو به صورت آزمایشی تحویل هم دادیم. خوشبختانه دوستان چاپخانه قول دادن تا پایان سال کلیه کارت‌های مورد نیاز هم جمعیت باقی مانده که به اصطلاح در نوبت تکمیل ثبت نام هستن و هم جمعیتی که ثبت نام کردن رو
تامین بدن. یعنی تا پایان سال کسایی که ثبت نام کردن کارت به دستشون میرسه، کسایی هم که برن همین چند روز ثبت نام بکنن باز تا پایان سال کارتشون رو خواهند گرفت.
با اولویت اون 5 میلیون نفر ما الان به تدریج شروع می‌کنیم به صدور کارت
بله.
و ما بقیه افرادی که ثبت نام می‌کنن ان شاء الله تدریجا بناست ان شاء الله با عزم همه هموطنان عزیزمون و سایر خدمتگزاری که کمک کننده کار ما هستن این پروژه ان شاء الله در سال آینده
ان شاء الله خدا قوت میگیم خدمت شما و تشکر میکنیم. از اون شرمنده هم اگر سوالی دارن که میخوان با سلام بهش بپردازیم از طریق 3600 به ما پیامک بزنن، سوالاتشون رو مطرح میکنیم، بررسی میکنیم در پیک و جوابشون ان شاء الله خدمتتون ارائه خواهیم کرد. خب بریم سراغ موضوع بعدی. در هفته‌های اخیر گوگل برای برخی اپلیکیشن‌های ایرانی مشکلاتی ایجاد کرده، اما به تازگی در نتیجه جنگ تجاری آمریکا و چین گوشی‌های هواوی هم مشمول محدودیت‌های شرکت آمریکایی گوگل قرار گرفته. اما آیا کاربران گوشی‌های هواوی که در ایران هم کم نیستند از این پس در استفاده از گوشی‌های خودشون با مشکل روبرو خواهند شد یا نه؟ گزارشی بشنوید در این باره.
تصمیم گوگل اونهایی رو که گوشی هواوی دستشونه یا گوشی هایی رو که در بازاره تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه این محرومیت هواوی متوجه مدل هایی که قراره هواوی در آینده منتشر کنه. الکس کیدمن کارشناس ابزارهای الکترونیکی میگه مدل های جدید هواوی که قراره به بازار بیان در آینده نمیتونن از بروز شدن های اساسی از جمله گوگل پلی و ابزارهای امنیتی گوگل استفاده کنن.
آنچه بیشتر از همه این تصمیم گوگل هواوی را متاثر می کند مدل های جدیدی است که قرار است هواوی عرضه کند، اما در خصوص گوشی هایی که در بازار است تأثیر چندانی ندارد، مگر اینکه مقامات آمریکایی گوگل را به محدودیت برای این گوشی ها هم ملزم کنند.
مقامات آمریکایی همچنین هواوی را در فهرست سیاه تحریم ها قرار دادند. بدین ترتیب گوگل به عنوان یک شرکت فناوری آمریکایی گزینه‌ای برای ارتباط با هواوی پیش رو نخواهد داشت. هواوی اگرچه از برنامه‌های اوپن سورس اندروید استفاده خواهد کرد، اما از برخی خدمات اون محروم خواهد شد. مدیر شعبه انگلیس شرکت هواوی میگه این شرکت در میانه جنگ تجاری آمریکا و چین قرار گرفته.
احساس میکنیم انگار توی بازی فوتبال هستیم که بین دو قطب آمریکا و چین جنگ تجاری صورت گرفت.
امیل لیلر از مؤسسه چاتم هاوس میگه در این منازعه تجاری هر دو ضرر میکنن، اما هواوی بیکار نخواهد نشست و در یک اقدام فوری دست به طراحی محیط مستقل از گوگل خواهد زد.
من فکر میکنم که هم برای گوگل و هم برای هواوی تاثیر منفی داره، اما هواوی اعلام کرده که آماده چنین شرایطیه و برنامه فوری که این برنامه احتمالاً طراحی محیط جدیدی باشه.
این محیط جدید احتمالاً سیستمیه که مستقل از اندروید خواهد بود. یکی از مدیران منطقه هواوی به نحوی موضوع رو تایید میکنه.
البته روشن است این احتمال وجود دارد که هواوی سیستم عامل جدیدی را طراحی کند. از سوی دیگر ما تراشه‌های خود را تأمین می‌کنیم و ممکن است به جای شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های اروپایی یا کانادایی را به عنوان شریک تجاری در تأمین قطعات انتخاب کنیم که در این صورت علاوه بر هواوی، شرکت‌های آمریکایی نیز زیان خواهند دید.
This hurts US companies as much as it hurts Huawei.
از نشانه های این ضرر این بوده که بعد از تحریم های هواوی توسط آمریکا سهام برخی از شرکت های آمریکایی که شرکت تجاری غول تکنولوژی هواوی بوده با کاهش شدیدی روبرو شده. اما تحریم هواوی بیشتر از اون که متأثر از جنگ تجاری باشه، تحت تأثیر رقابتیه که بر سر به دست گرفتن مدیریت آینده فناوری جدید ارتباطی نسل پنجم اینترنت در جریانه. هواوی به عنوان بزرگترین شرکت سازنده فناوری‌های مخابراتی جهان، شرکتی پیشرو در این فناوری بوده و آمریکا از سال گذشته تلاش خود رو برای توقف همکاری کشورها با این شرکت چینی علنی کرده.
به اون پیامک بزنید از طریق 3610 یا علی مدد. خدا نگهدار.
آخ خنک شدیم، اوف مگه پختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن. هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کوله را به راه با صفا و مطلوب آینه راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کولر ما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علو نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
خوبه بدونیم آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشهی راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانی. ماوشهی‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهی‌های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ایمنی لازمه انجام فعالیت‌های مالی و بانکی است. بانک سپه با ارائه نرم افزار رمزساز در سامانه اینترنتی خود، نقل و انتقال مالی و بانکی شما مشتریان گرامی را کاملا ایمن و مطمئن انجام می‌دهد. با مراجعه به یکی از شعب بانک سپه بدون پرداخت هزینه نسبت به فعالسازی این سرویس اقدام نمایید. با نرم افزار رمزساز بانک سپه ثانیه‌هات را امن کن. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
به نام خدایی که همین نزدیکی است. مردم خوب ایران، همراهان رادیو ایران، سلام بر شما. در نوبت دوم برنامه‌های این شبکه همراه شما دوستان هستیم و امیدواریم که این همراهی تا ساعت 22 با ما و برنامه‌های این نوبت ادامه داشته باشه.
محاصره سیاه.
امکاناتی که ما لازم داشتیم به کار ببریم برای ادامه جنگ و با این افتخار بگیم که پای خودمونم میزنیم.
ایستادگی و مقاومت.
دنیا بدونن ما با همین، در کنار هم هستیم.
جنگ تحریم.
بیشتر از این دیگه انتظار از امریکا نیست. همیشه بدخلق، بدعهد.
حلقه سرد، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
امروز در تقویم رسمی ما یک مناسبت هست که شاید زیاد معروف نباشد اما بسیار مهم است. امروز سالده شروع تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران است. اگر آنها خالق واژه تحریم هستند، ما خالق واژه عبور از تحریم‌ها هستیم. 14 گذشته و ایران قوی‌تر هم شده است.
اینا آمریکا در سال 1357 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا قدرتمندتر بود، از حالا به مراتب قدرتمندتر بود. جیمی کاردر که اون وقت رئیس جمهور آمریکا بود، از این بابا که حالا سر کاره، هم عاقل‌تر بود، هم قدرتش بیشتر بود. این هم قدرتش کمتره، هم قدرت مالیش کمتره، هم قدرت سیاسیش کمتره و هم عقلش کمتره. در حال ملت با دست خالی توانست آمریکا رو شکست. الان هم انقلاب، الان هم جوانهای انقلابی، تعداد جوانهای پرشور انقلابی از اون روزی که انقلاب پیروز شد کمتر نیست و عمق اندیشه انقلابی اونها بیشتر هم هست.
واژه تحریم ریشه‌اش به قبل از انقلاب برمی‌گردد، زمانی که انگلیسی‌ها در سال 1300 به خاطر ملی شدن نفت ما را تحریم کردند تا نفس ایران را بگیرد. سیف پور فاطمی، نماینده مجلس در سال 1330.
با فشار اقتصادی و بلوکه کردن پودهای ایران در لندن به دولت ایران فشار بیاورند. از نظر فروش نفت هم در سرتاسر جهان در هر کجا که میسر بود جلوگیری کردند، یعنی در همه جا فروش نفت ایران را تحریم کردند.
بعد از انقلاب اسلامی در فروردین 1359 امریکا رسماً قطع رابطه کرد. پاسخ امام خمینی روشن بود و برای همیشه در تاریخ ماند.
ما روابط با امریکا میخوام چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است.
از همان موقع سلاح تحریم سلاح اصلی دشمن شد و درست در اول خرداد تحریم ها رسماً شروع شد. درباره تحریم های دوره جنگ و کمبود سلاح همه ما شنیده ایم. همزمان نیروهای نظامی ما واژه خودکفایی را ابداع کردند.
خودکفایی از اول انقلاب تا حالا مسئله خودکفایی مطرح بود. همون اوائل انقلاب در بخش‌های گوناگون ارتش، بخش‌های نظامی، جهاد خودکفایی را افت. بعدم که سپاه آمد وسط میدان، خب خیلی کارهای گوناگونی در این زمینه انجام گرفت. جوان‌ها در جهاد سازندگی دنبال این کارا بودن و زمینه خودکفایی در کشور واقعا وجود داشت.
در ابتدای دهه 80 شمسی وقتی ایران پذیرفت که فعالیت هسته‌ای خود را یک طرفه تعلیق کند تا تحریم‌ها برداشته شود، رفتار آمریکا کاملاً معنادار پیش رفت. روایت جک استراو وزیر خارجه آن موقع انگلیس را بشنوید.
امضای قرارداد مغایر با قوانین آمریکا که شرکت‌هایی را که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران و لیبی سرمایه‌گذاری کنند، تبدیل به تحریم می‌کند.
علاقه به تحریم جدید در همه دولت‌های آمریکا وجود داشته. همه آنها به دنبال مدل متفاوتی بودند تا کمر ایران را بشکنند. شبکه صدای آمریکا سال 1393.
بین سال‌های 2003 و 2005 که به رسیدن به توافق نهایی نزدیک شده بودیم، تنها مشکلمان این بود که آمریکایی‌ها زیر بار کارهایی که از نظر ایران انجامشان ضروری بود نمی‌رفتند. مثلا قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری ساخت شرکت رولز رویس فقط در صورتی حاضر به فروش این قطعات به ایران می‌شد که آمریکا با آن موافقت کند، چون آمریکا مشتری عمده محصولات این شرکت بود. اما کالین پاول پیش از آن که وزارت خارجه را ترک کند، از من خواست فهرست دقیق قطعات را برایش بفرستم و بعد از دریافت فهرست با وزارت دفاع بحث می‌کرد که تحویل این قطعات به ایران خطری ندارد. اما واقعیت این بود که نیوکان‌ها یا نو محافظه‌کاران حاضر در دولت وقت آمریکا نمی‌خواستند توافقی حاصل شود.
هدف تحریم حتی بالاتر از سیاست و اقتصاد، ابتدایی ترین حقوق مردم یعنی دارو را هم هدف خود قرار داده بود. رویترز سال 1392.
سخنگوی دولت انگلیس اعلام کرده لندن از اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران حمایت می‌کند. این تحریم‌ها وارد حوزه محصولاتی مانند دارو هم شده است. این اقدام با حقوق بشر مناف دارد. طبق توافق قبلی، مسئولان شرکت نفتی شل ابتدای ماه فوریه با دولت انگلیس برای یافتن راه حل پرداخت بدهی ایران با داروهای ساخت شرکت JSK جلساتی را برگزار کردند. جدای از بحث انسانی در ممانعت از صدور مجوز صادرات دارو به ایران، دولت انگلیس هنوز پاسخ روشن و قانع کننده ای را در چگونگی نحوه پرداخت بدهی شرکت‌های بدهکار ارائه نکرده است.
حتی در دوره برجام اولین واکنش اوباما آن بود که بگوید تحریم هنوز به عنوان یک ابزار جنگی استفاده می شود.
رئیس جمهور اوباما گفته اعمال شدید تحریم های مربوط به فعالیت های غیر هسته‌ای ایران همچنان بخش اساسی از سیاست های آمریکا خواهد بود و تحریم های قوی آمریکا بر اساس چندین قانون مختلف داخلی برای مقابله با حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و اشاعه موشکی و فروش و انتقال غیرقانونی تسلیحات متعارف این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
ایران همواره سعی کرده منطق خود در روابط بین الملل را حفظ کند. از سوی در این جنگ اقتصادی زیر بار هیچ فشار غیر منطقی نرود و اقتصادش را در شرایط تحریم بسازد و حتی اگر لازم شد مذاکره هم بکند تا حسن نیت خود را ثابت کند.
کشور ما رو تحریم کردن که البته این تحریم به سود ما تمام شد. ما باید از آمریکایی‌ها از این بخش تشکر کنیم. اگه ما رو تحریم نمی‌کردن ما امروز به این نقطه‌ای از علم و پیشرفت که رسیدیم نمی‌رسیدیم. تحریم همیشه ما رو وادار کرده که به خود بیاییم، به خود فکر کنیم، از درون خود بجوشیم. ولی اونا قصدشون این خدمت نبود، اونا می‌خواستن دشمنی کنن.
البته جذابیت تحریم برای امریکا بسیار بالاست و در یک سالی گذشته انبوهی از تحریم ها را به سمت ملت ایران حواله کردند. برایان هوک در وزارت خارجه امریکا تخصصش همین کار است.
What we've said is we need to see a change in behavior and you can then define that however you'd like in the context of negotiations.
ما گفته ایم که باید تغییری در رفتار ایران ببینیم، اما بارها گفته ایم که کلام کافی نخواهد بود. ما باید تغییری در رفتار انقلابی ایران ببینیم. 40 سال است که انقلاب و حاکمیت روحانی خود را به خاورمیانه صادر می‌کنند. ما فکر می‌کنیم مردم ایران بخواهند منابع مالی کشور پول بیشتری برای آنها هزینه شود تا ایجاد یک کانال شیعی که از لبنان تا یمن گستره دارد.
Iran knows what it needs to do.
فکر میکنم ایران میدونه که باید چه کار کنه. هیچ شک و شبهه‌ای نیست. دو سال است که ما مستمرا روشن و واضح میگوییم اگر ایران میخواهد با آمریکا روابط دیپلماتیک برقرار کند و حتی تحریم ها برداشته شود، میداند چگونه باید متفاوت عمل کند. قبلا هم در مورد لغو تحریم ها صحبت کردیم. من یک ویدئوی جلوی سفارت ایران در خیابان ماساچوست ضبط کردم و گفتم که ما در انتظار روزی هستیم که کلید این سفارت را به مردم ایران برگردانیم. اما تا زمانی که رژیم ایران سیاست سلطه‌جویانه خود را ادامه می‌دهد، آن روز نخواهد آمد.
اما چرا این همه توانسته در مقابل این شرارت‌ها دوام بیاوریم و آتش این حلقه محاصره را سرد کنیم؟ بیش از همه اراده مردم است. دکتر کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره تحلیل جالبی دارد.
ما وقتی که ایستادگی میکنیم، پشت سر ایستادگی حتما یک فتحی در پیش است. قرآن هم میگه ان مع العسر یسرا، همیشه بعد از سختی ها آسانی. ما وقتی که به خدا توکل میکنیم، در راه خدا ایستادگی به خرج میدیم، در راه خدا قرار میگیریم که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، این فتح الفتوح ما بعد از ایستادگیه. یعنی الان هم مسلم بدانید اگر ما ملت ما همین درس‌های در سامود خوبی هستند از سیره اهل بیت علیهم السلام، از آموزه‌های قرآن و از ملت خودمون، از وزمندگان عزیزمون، ما می‌توانیم در واقع نشون بدیم که ایستادگی بسیار برای ما پربرکت است و سازش و تسلیمی که بعضی‌ها ترویج می‌کردند و بعضی خودباختگان و انسان‌های ضعیف و نفس اونا ترویج می‌کردند، بسیار هزینه تسلیم بیشتر از ایستادگیه و ما با ایستادگی میتونیم به برکات زیادی دست پیدا بکنیم، در حالی که عدم ایستادگی برای یک ملت ذلت رو برای اون ملت رقم میزنه.
شاید واژه حمله نظامی به ایران در ادبیات رئیس جمهوران امریکا شنیده شود. از دوره جورج بوش این موضوع جدی تر شد، اما کارشناسان سیاسی معتقدند جنگ نظامی شبیه شوخی است. آنها ابزار دیگری برای ایجاد حلقه آتش دور ایران استفاده می کنند. قسمتی که همکارم در این مورد آماده کردن بشنوید.
امروز اونی که مطرح است برای دشمنان ما جنگ اقتصادی است. اتاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است از وزارت خزانه داری آمریکا که همون وزارت داراییشون اقتصاد و داراییشونه. اونجا اتاق جنگ با ما.
وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا یکی از 15 وزارتخانه های دولت فدرال آمریکا است. این وزارتخانه در سال 1789 طبق لایحه کنگره برای مدیریت سود مالی دولت تأسیس شد و توسط وزیر